محمد معجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. نشت مکاسب پایه هفت رقای عسکری 4 اردیبهشت 1403.
رسیدیم به بحث قنا. عرض کردیم در باب حرمت قنا فی جمله اتفاق نظر وجود داره. در ادله حرمت قنا سه دسته از آیات قرآنی که در ذیلش روایاتی بیان شده بود که تفسیر به قنا شده بود بیان شد و اشکال مرحوم شیخ هم به هر سه دسته روایت این بود که غنا در این آیات اگرچه تفسیر زور یا لهو الحدیث در این آیات اگرچه تفسیر به غنا شده، اما منظور از غنا کلام باطل. بعد از این که ایشون این مسئله رو بیان میکنن میفرماند که البته واضحه که خود کلمه له و خود کلمه زور به معنای کلام باطل نیست، لذا نیاز بود زمائمی داشته باشه، بگیم قول الزور یا له الحدیث. و اگر ما بخواهیم تنقیح منات بکنیم و به تعبیر فنیش بگیم وصف مشعر به علیت آن چیزی که باعث شده اون حدیث باطل باشد، حدیث بودنش نیست، له بودن اون حدیثه. یا آن چیزی که باعث شده اجتناب از قول زور صورت بگیره، قول بودنش نیست، زور بودنشه. و زور و له به معنای باطله. حالا این باطل چه در کمیت کلام خودش رو نشون بده و ماده کلام، چه در کیفیت کلام خودش رو نشون بده. بعد از اون یک سری ادله و شواهدی رو ذکر میکنن و آیاتی رو ذکر میکنن که نشون بدن که اگر غنا حرام است، از باب لغو و باطل و لغو بودنش حرام است. و لغو و باطل و لغو همان گونه که بر کلام باطل صدق میکنند، بر کیفیت صوت طرب‌انگیز هم که محل بحث ما صدق میکنند و لذا اینها هم حرام هستند و شامل محل بحث ما هم می شود. فالانصاف انها لا تدل على حرمت نفس الکیفیه. انصاف این است که این دلالت بر حرمت نفس کیفیت نمی کنه. این که می فرماد انصاف این است، یعنی بعد از بررسی هایی که انجام دادیم فقط این جهت رو مورد توجه قرار ندادیم، یعنی ما ابتدا خود و آیات رو تک تک بررسی کردیم، اما از حیث اشعار و وصف مشعر به علیتش بررسی نکردیم. الا من حیث اشعار لحو الحدیث به کون لحو علا اطلاقهی مبغوضا لله تعالی. البته همونطوری که مرحوم شیخ هم تعبیر فنی داشته، این در حد اشعاره. اگه بخواد به حد ظهور برسه و حجت بشه نیاز به شواهدی داره، ولی این مقدار اشعار داره که خود لحو بودن بنابر اطلاقش مبغوض خداونده. و کذا زور به معنی الباطل، همچنین زور به معنای باطل البته منهی و مبغوض شارد. و ان تحقق فی کیفیت الکلام، اگرچه در کیفیت کلام هم واقع بشه. لافی نفسه، لافی نفسه یعنی چی؟
لافی نفس کلام، در کیفیت کلام،
در کیفیت، نه در خود کلام و ماده کلام. کما اذا تغنی فی کلام حق من القرآن او دعائن او مرثیه. کما اینکه کسی تغنی انجام بده در خوندن قرآن یا دعا یا مرثیه. چند تا روایت رو مرحوم شیخ ذکر میکنه که این اشعار رو به حد ظهور برسونه و بگه که خدمتی دارم که این اشعار خالی از وحی نیست. اولین روایت روایت عبدالاعلا از امام صادقه که سوال میشه از حضرت که یه عربی میگه ما در خدمت دارم جشن های عروسمون خلاصه در خونه یه عروس که میریم فکر کنم آره که حالا امروزی هم میگن که چی رو بردیم مثلا چی رو بردیم اینا هم عربیش میفرمونه که بله در خونه وای میسادن و میگفتن جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم اومدیم شما تحییت بگید به ما و ما هم به شما تحییت میگیم. خب این قشنگ
خوش نداره کلام
باطلی هم نیست. اومد از امام همین رو سوال کرد که پیغمبرم اینها رو تجویز کرده. حالا تجویز کرده چه بسا منظورشون این بوده که تغییر کرده رد شده دیده اینا دارن همچین بازی در میارن، چیزی نگفته برش. حضرت میفرماد که این آیه قرآن رو میخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، ما خلقنا السماء والارض و بینهما لاعبین. آیه در مورد حضرت عیسیست و حضرت مریم که اینها نسبت میدادن که حضرت عیسی فرزند خداست و به تبع مثلا حضرت مریم هم مثلا قاعدتا همسر خداست و خداوند حضرت عیسی رو به فرزندی قبول کرده. خداوند فرمود که ما اینها رو بازی چه ما زمین و آسمان و آنچه بینمون دو است رو بازی چه ایجاد نکردیم. اگر ما میخواستیم لهوی رو برگزینیم اون چیزی که شایسته ما بود هر رو برمیگزیدیم. یعنی این چیزایی که شما میگید یکی بچه دار بشه و اینا در حد شما هاست. اگه واقعا ما هم بخوایم یه کار باطلی انجام بدیم، یه کار باطله در سطح خودمون انجام میدیم، نه در سطح شما مثلا بخوایم بچه برای خودمون، بلکه ما حق رو به باطل در میآمیزیم، حق باطل رو از بین میبره و باطل از بین رفتنیست. و خب حضرت میفرماد که بعد از این که این مسئله رو بیان میکنه، میگه اون کسی که این رو داره به پیغمبر نسبت میده بدون علم داره این رو به پیغمبر نسبت میده و خودش در اونجا سنبه. خب چه استفاده ای از این روایت میخواد مرحوم شیخ میکنه؟ فرمود که چون ظاهر کلام هیچ مشکلی نداره و کلام باطلی نیست، اون چیزی که باعث میشه حضرت توبیخ بکنه طرف رو آیه قرآن رو خیلی خونه این آیه رفتی به از تیسا نداشت
نمی آیه دیگه است که من یه تخزه ولدم
من تو ذهنم ای که این آیه از آیاتیست که شأن نزولش مربوطه به اهل کتاب و نسبت دادن نه شأن نزولشو حالا ببینید شأن نزولشو از این آیه مربوطه به حضرت عیسیست. آیه 16 و 17 سوره انبیاء است. رو بعد دید ولی تو ذهنم که شأن نزولش مربوطه به حضرت عیسی و مادرش. توی این نرم افزار فقه اگه دارید الان میشه این رو توی بعضی این چیزا هم اومده، بعضی این حواشی مکاسب هم چند موضوعش رو ذکر کرد. خب اون روایت عفو و من ماید و لعلا خرمت الغنا من حیث کونهی لهوان و باطلن و لغوان، روایت عبدالعلا و فیها ابن فضال. این که می فرمود و فیها ابن فضال، خب ابن فضال از اون افرادی است که امام عسکری در موردشون فرمودن که خذو ما رواو و ذرو ما رعاو. بفرمود یا میخواد اشاره به ضعف روایت بکنه که خب خیلی مناسب کلام نیست، یا میخواد توجه بده که ما میدونیم این خلاصه ابن فضال درش وجود داره و حضرت در موردش اینو گفته، ولی با توجه به مضمون روایات دیگه این روایت از اون خودم رواه نه از خدمتون در ما رعو، این برای مثلا پیشگیری از اشکال مهد. قال سهل تو عبا عبدالله عن الغنا، یادم میاد آقای پایانی گاهی وقتا توی درس اشاره میکردن به اینکه شأن نزول آیات چیه، توضیحی میدادن. اگر اونجا چیزهای پایانی رو دارید نگاه کنید ببینید آقای پایانی چی گفت. بله می فرماد قال سألت ابا عبدالله عن القنا و قلت انهم یزعمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم. میگه که اینها این گونه فکر میکنه اهل سنت که حضرت رخصت داد در بیان این حرام، فقال کذب، خیلی حضرت ناراحت میشن این فرمان دروغ میگن. ان الله تعالی یقول، این آیه قرآن، ثم قال ویل لفلان یسف، وای به فلانی، رجل لم یحضر المجلس، مردی که در مجلس حاضر نبود مجلس رسول الله و این کلام رو به حضرت نسبت داد. فَإِنَّ الْكَلَامَ الْمَذْكُورِ الْمُرَخَّسَ فِي يَزْعَمُهُمْ لَيْسَ بِالْبَاطِلِ وَاللَّهْوِ الَّذِينَ يُكَذِبُ الْإِمَامِ رُخْصَتَ النَّبِي فِي. این کلامی که ذکر شد و گفته شد که اونها به زعمشون اینه که پیغمبر اونها رو اجازه داده، باطل و لهو نیست که امام اجازه پیغمبر رو در اون تکذیب میکنه. پس انکار فلیس انکار رو شدید و جعل ما زعمو الرخص فیه من الله بالباطل الا من جهت تغنیبه. پس انکار شدید و اینکه اینها رو از چیزهایی قرار دادن که حضرت رخصت داده از له از باطل، فقط از جهت کیفیت صوت و تغنیست که در کلام مذکور اتفاق افتاد. روایت بعدی روایت یونسه که راوی از امام رضا علیه السلام در مورد غنا سوال میکنه و فرمود که ان العباسی به ذهنم میرسه منظور بن العباس باشه، معمونم میتونه باشه خراسانی امام رضا علیه السلام. بله، ولی ما اتا معلومه که فضای امنیتی است، حضرت خیلی درست نمیتونه جواب بده.
سوالم کسی که پرسیده در روایت میکنم نمیدنست.
بله، فرماد که گمان میکنه که شما اجازه دادید قناع رو. حضرت تکذیب میکنه. بعد یه نکته خیلی جالبی میگه که یه نفر اومد پیش امام باقر علیه السلام این سوال رو کرد. امام باقر فرمود که خداوند وقتی قرار است بین حق و باطل جدایی بیندازه و همه چیز یا در جایگاه حق قرار بگیره یا در جایگاه باطل، خودتو وجدان بیداره تو اقتضا میکنه که خدمت جارزم قنا در گلوم طرف قرار بگیره، بره در طرف حق قرار بگیره یا در طرف باطل. بعد امام فرمود که اون طرف فرمود که گفت در طرف باطل. بعد حضرت فرمود خودت قنا رو بیان کرد. البته خیلی مهم نیست نظر او چی بوده ها، مهم اینه که امام باقر این تقریر او و نظر او رو تایید کرده. منتها میخواسته بالاخره چند تا نکته رو بیان کنه، از جمله این که میخواسته بگه خودت هم این مسئله رو میفهمی. از این مهمتر نکته ایست که امروز خیلی به درد ما میخوره طبق این روایت، که البته مضمونش خیلی در روایت های دیگری هم وجود داره، اینه که همه چیز یا در حقا یا در باطل، یعنی خیلی میونه، خیلی که نه اصلا میونه نداری. اگر آدم با یکی بالاخره یا دوسته یا دشمنه دیگه، حالا اینکه نه دوست باشه با یکی نه دشمن خیلی معنایی نداره. البته منظور توی بحثای اعتقادی و کسانی که موزه گیری میکنن، نه آدم های بیتفاوت. خب حالا از این روایت چطور برمیاد که غنا حرامه؟ حضرت میفرماد که غنا در دسته باطل قرار میگیره و چیزی که در باطل دسته باطل قرار بگیره حرام. این هم معید دومیست بر این که باطل، چون سه تا لفظ داشتیم دیگه، لهو و زور و باطل، ایشون میفرماد که باطل به غنا هم صدق کرد، باطل بر غنا هم صدق. روایت بعدی روایت باز از امام رضا علیه السلام، محمد ابن ابی عباد. باز این روایت روایتی است که فضای سنگینی وجود داره و حضرت می‌فرماد که اهل حجاز، باز به خودشون نسبت نمیدن، می‌فرماد اهل حجاز در رابطه با سماع نظری دارن. سماع به همون معنای خدمتی دارزم که غناس، که حالا معیداتی هم میاره، از جمله از صحاح اللغه معید میاره که جاریه مسمعه به معنای جاریه مغنیه بوده. بله تو لغت حالا بعد دید دیگه البته تطور ممکنه پیدا کرده باشه و به خاطر هم خلاصه هم مقارن شدن رقص و آوازخوانی کم کم به رقص هم چیز کرد، اما خود لغت هم از ماده سمع و شنیدن برمیاد، مناسبه به خود همین آوازخوانیه، یعنی ربط بین رقصیدن که از مثلا حرکات عضلانیه تا شنیدن یه واسطه ای میخواد بخوره. قاعدتا مثلا از باب ذکر لازم و اراده ملزوم، حالا ممکنه بعدا تطور کرده باشه، ولی ایشون از صحاح اللغه به نظرم اگه اشتباه نکنم بله از صحاح اللغه نقل میکنن که جاری مسمعه به معنی جاری مغنی.
سماع معنی سماع سماع شنیدن، مصدر سمع از این
بله. خب
از شنیدنی
بله. پس سماع کار لغویست، قناع باطله، مؤمنینم به حکم آیه کار لغو انجام نمیدن، پس مؤمنین این امر باطل رو انجام نمیدن. باز این روایت هم معیده دیگریست که اطلاق سماع اطلاق باطل بر قناع صورت گرفت. و روایت یونس قال سألت الخراسانی عن القناع و قلت ان العباسی زعم انک ترخص فی القناع، فکر میکنه که شما اجازه دادید در مسئله قناع. فقال کذب الزندیق، این زندیق دروغ گفته، بعیده به مأمون بخوره حضرت اینجوری بخواد چیز بکنه. ما هاکذا، اینجوری نیست. قلت له سألنی عن القناع فقلت بله ما بله چی؟
ما هاکذا قلت له
بله ما هاکذا قلت له، من این گونه به او نگفتم. سألنی عن القناع، بلکه برعکس او از من از قناع سوال کرد. فقلت له ان رجلا اتى ابا جعفر فساله عن الغناء فقال له اذا ميز الله بين الحق والباطل فاين يكون الغناء قال مع الباطل فقال قد حكمت، تو حکم رو بیان کرد. البته ظاهره عبارت اینه که میخواد بگه که من این گونه براش مسئله رو جا انداختم که یه داستان و یک روایتی رو براش بیان کردم که نه، او برداشتش از این داستان این بوده که من اجازه دادم، یا از اینکه امام صریحا حکم رو بیان نکرده تصور کرده که خب وقتی از من از حکم قناع پرسه من بعد گفتم حرام، یا این چیزی که امروزی ها میگن که بالاخره احکام نسبیست، حق و باطل نسبیست، اون موقع هم رواج داشته و وقتی امام میسپره رو میگه تو به نظرت اگر غنا قرار است در یا حق باشد یا باطل، خلاصه کدوم طرف قرار میگیره، او چون نظرش این بوده که در باطل قرار میگیره، از فهم ده خب دیگه تو حکم برای تو مشخص، لابد اینم مثلا تصور کرده که منم اگر همچی تشخیصی دادم برام به نسبت من جز حق بود، پس منم حکمم این. معلومه که حالا یا عمدن یا به خاطر فضایی که عرض کردم این از این روایت این گونه برداشت کرده که حضرت اجازه انجام غنا رو داده. و روایت محمد ابن ابی عباد و کان مستعترن بله مستعترن به سماع مال محمد بله مستعتر به کسی میگن که به سخن مردم در مورد خودش اهمیتی نمیده، هر کاری انجام میده و براش مهم نیست که آبروریزی بشه یا آبروریزی نشه، پیامدهای افعالش براش مهم نیست. خلاصه این مرتکب سماع بود،
سماع این شنیدن اونی که رخصه سماع این نداره، سین میم علاقه سماع نیست،
سماع میگه مرتکب غنا بود و یشرب النبید، شراب خرما هم میخورد. قال سألت الرضا عن السماع قال، باز دوباره حضرت این گونه میفرما، لأهل الحجاز فیه رأی، اهل حجاز در این مسئله رأی و نظری دارند. فهو فی حیز الباطل و لحو. معمولا این روایات وقتی تو این سیاق صادر میشه معلوم مخاطب یا مخاطبین امام شیعه نبودن، وگرنه معنا نداشت که حضرت بفرماد اهل حجاز این گونه حکم میکنن، خودش نظرشو مستقلن بیان میکرد مثل شیعیان که از امام صادق و امام باقر نه. معلومه حضرت مجبور بوده که نسبت بده به اهل حجاز تا برای اونها اطمینان پیدا بشه که مثلا صحابه پیغمبر قائل به این مسئله بودن. میفرماد که اهل حجاز در این مسئله رأی و نظری داشتن و قنا رو در محدوده باطل میدانستن. اما سمعت الله عز و جل یقول اذا مروا باللغو مروا کراما، آیا نشنیدی که خداوند میفرماد مؤمنین وقتی به امور لغو گذر میکنن بزرگوارانه و رو برخورد میکنن؟ ولقه نام نست ما کما نست علیه فسه ها که قبلا گفتیم قاله ایزن و جاریت المسمعه ای مغنیه. روایت بعدی روایت اعمشه که امام از جمله گناهان رو استفاده از آلات لهو و لعب میدونه که انسان رو از یاد خدا منصرف میکنه. بعد حضرت به غنا و تار و گیتار و اینا خلاصه اشاره میکنه و غنا رو یکی از مصادیق لهو میدونه. روایت بعدی روایتی است باز از امام رضا علیه السلام که در مورد کنیز آواز خانی سوال میکنه. حضرت میفرماد که پولی که در مقابل این کنیز پرداخت میشه از گوشت سگ حرام تره، یعنی از پولی که در برابر خریداری سگ پرداخت میشه خلاصه این انگار مثلا سگ داره پرداخت. البته توهینه به شخصیت او نیست، نشون میده که این صفت در این زن آوازخوان اینقدر او رو پست کرده که خلاصه این در برابر مسئله قرار میگیره. البته خیلی واضحه که این که حضرت میفرماد که این گونه حضرت داره حکم میکنه معلومه که عمده پول رو یا همه پول رو در ازای آوازخانیش داره پرداخت میکنه، وگرنه میدونیم که در معامله این معامله همش باطل نیست. اگر در مقابل اصل کنیز پولی پرداخت بکنه و اضافه‌ای در مورد آوازخانیش بیان بکنه همون مقداری که در مورد مقدار اضافی که داده این معامله در همون حد باطله، ولی ظاهرن اینه که اصلا موضوعیت نداره کنیز بودنش، مهم اینه که این زن آوازخان. و امام در این جواب به لهوی بودن مسئله خیلی خدمت دارزم تمسک می‌کنه. خب مسئله ای که الان باید بهش بپردازیم اینه که نسبت بین لهو و غنا چیه؟ آیا غنا همون لهوه یا اعم و اخصن؟ شیخ انصاری میفرماد سه تا احتمال داره. احتمال اول اینکه این دو تا عنوان لهو و غنا با هم مساوی باشن، یعنی هر غنایی صوت لهوی است، هر صوت لهوی هم غناست.
دو شیخ طاهر مکاسبی نوع دوم در استانیه معاذر جاهلیت مغنیه اینجا گفته که تفکیک مغنی بودن و جاریه این غیر معروفه.
درست میگی، یعنی تو عرف چون تفکیک قائل نمیشه کل معامله باطل. درست میگی. پس بحثی که الان داریم اینه که صوت لهوی آیا همون صوت غنایی است یا بین اینها رابطه اعم و اخص من وجه. احتمال اول اینه که صوت لهوی همون صوت غنایی باشه. طبق این احتمال همه غنا حرامه، مطلق صوت غنایی حرامه، چون لحن کلن حرامه طبق روایاتی هم که بیان شد، هر غنایی لحو لحو مطلقا حرامه. خود مرحوم شیخ هم همین نظر رو قبول داره. احتمال دوم اینه که غنا اعم از صوت لحوی باشه. اگر غنا رو به معنای مطلق کشیدن صدا بدانیم، حالا این فاصله‌ای که انسان بین ادای کلمات در خلاصه فضای دهان ایجاد میکنه، گاهی لحویست گاهی غیر لحوی. در این صورت هر غنایی دیگه حرام نیست. احتمال سومم اینه که غنا اخص از صوت لحوی باشه، که اینم باز نظر مرحوم شیخ رو تعمیم میکنه که صوت غنایی یعنی ترجیع مطرب، که بعضی وقتها صوت لحوی او ترجیع مطرب هست گاهی نیست، ولی به هر حال چون لحویست حرامه. و خلاصه دو تا قید در غنا باید محقق بشه، یعنی لحو که به معنای کشیده شدن صداست، مطرب هم اینه که انسان رو به حالت طرب بیاندازه. ترجیح در لغت به معنای بالا و پایین بردن صدا در گلوه. انسان صداشو تو گلو پایین برد بالا و مطرب بودنم، یعنی اون حالت سبکی که در شخص ایجاد میشه. و فی روایت الاعمش الوارده فی تعداد الکبائر قوله و الملاهی الذی تسد عن ذکر الله کالغنا و ضرب الاوتار، که وجهشو بیان کردیم. حضرت در بیان شمارش گناهان کبیره میفرماد از جمله گناهان کبیره ملاهی هستند. ملاهی به آلات لهو و لعب گفته میشن که انسان رو از خداوند، از ذکر خداوند باز میداره، مثل غنا. خب حضرت تطبیق میکنه لهو رو و ملاهی رو به خود غنا و تار زدن. و قوله قد سئل عن الجاریت المغنیه قد یکون للرجل جاریتون تلهیه، اینو قبلا هم داشتیم. حضرت فرمود و ما ثمنه الا کل ثمنه کل. این البته ثمنه کلبم هر سگی که ثمنش اشکال نداشت، منظور سگ های بلگرد. میفرمود که این پولش مثل پول سگ. و ظاهر حاضر اخبار به اصرها، به صورت کلی تمام این اخبار ظاهرشون حرمت الغناست، منتها من حیث لهو و الباطل، غنا از حیث لهو و باطل بودنشه. فالغنا و هی من مقولت کیفیت، من مقولت الکیفیه للاسباب، غنا اون غنایی که ما الان منظورمونه، یعنی این مقوله‌ای که از باب کیفیت صوته، کما سیجی که حالا در تنقیح موضوع هم بیان میکنیم، امکان مساویان لصوت لحوی و الباطل کما هو الاقوا و سیجی فهو. اگر مساوی با صوت لحوی و باطل باشه، کما اینکه همین اقواست، نظر ما هم همینه، خب مطلب روشنه دیگه، دلیل بر حرمت تمام. و امکان الاعم، اما اگر اعم باشد وجبت تغییر به ما کان من هاولو، واجب است بگیم غنایی که لحوی باشد دیگه، نمیتونیم به صورت خدمتارزم اعم بگیم، مطلق بگیم خدمتارزم حرامه. لذا فرمود فل جمله غنا حرام. اون ابتدایی کن کما انه لو کان الاخص التعدی منه الى مطلق صوت الخارج الى وجه لحو. اینو یکی ترجمه کنه
وجبت لو کان اخص وجبت.
پس اگر غنا اخص از صوت لحو باشد، لازم است از غنا به مطلق صوتی که به صورت لحو از دهان خارج میشه تعدی کنیم، یعنی غنا حرامه. غیر غنا هم بعضی از صوت ها هستن که حرام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله
صلی علی محمد و آله الطاهرین. بعد از این حالا دیگه اشاره میکنه به خدمت دارزم که بعضی از ملاک های حرمت غنا، یه داستانی معروفه که یه خبرنگار مسیحی میاد پیش حضرت آیت الله بروجردی. البته من خودم جایی ندیدم، ولی فکر میکنم از آیه انصاریان شنیدم روی منبر که دیروز بود بزرگ داشته ایشون، یا امروزه آیه بروجردی، امروز فکر کنم بزرگ داشته شد، یه بزرگ داشتی سالیانه میدیدم. اتفاقا از اون بزرگ داشتایی که تو سطح شهر خیلی تبلیغاتشو زیاد میزنن، فکر کنم امروز ساعت 4 آره خدمت دارزم، این نشون از نفوذ بیت و مرجعیت خدمت دارزم که بعد میفرماند که اومد پیش آی بروجردی و از حرمت شرب خمر پرسید و اینکه تو اسلام شما چرا مثلا اون رو حرام کرد در حالی که حلال الهیست و خلصه شما قالب. بعد ایشون این نکته رو بیان میکنن که ما ممیزه یه انسان رو با حیوانات عقل میدانیم و هر چیزی که خلاصه چون دیگه اونجا استدلال فقهی که نمیتونسته برای این بنده خود، و هر چیزی که ما خلاصه عقل انسان رو که انسانیت انسان رو ازش بگیره ما حرام میدانیم و خدمت دارستم که حکم به حرمتش. و خبرنگار زرنگی میکنه میگه حالا همش که عقل آدم از بین نمیبره که، شما یه قطرش هم حرام میدونید و خب لاغل مثلا بگید تا حدی که عقل رو از بین نمیبره. ایشون اشاره به مقدمه حرام میکنه، میگه که چون عقل برای ما اینقدر اهمیت داره هر چیزی که نزدیک بشه به این که عقل انسان رو هم زائل بکنه ما حرام. حالا همین چیز رو توی لحظه هم یه اشاره مرحوم شیخ بهش میکنه که لحظ یه وجه حکمت حرمتش همینه که انسان رو از اون حالت سنگینی و وقارش خارج میکنه و یه حالت سبوکی بهش دست میده.
خودش رو مزمت میکنه
البته این مال یه دوره یا الان دیگه خودشون رو مزمت هم
عقلشون کنن دیگه نوعی مستن هم دیگه کرده.